تلاش کردیم که خیلی از ما البته مسابقه موت پیش بریم و اون چیزی رو که میپسندیم و دوست داریم بکنیم سبک زندگی خودمون. از لحاظ زیباشناسی تاریخ شروع مد به زمان خلقت اولین انسان روی زمین برمیگرده، چون انسان واقعا اصالتاً کشف کننده زیباییه و هر اون چیزی که از دید خودش زشت ببینه کنار میذاره و هر اون چیزی که زیبا باشه به طرف خودش جذب میکنه. برم بر سر میز تاریخ و به مانند روز گذشته با دکتر حامد فروزان صحبت کنم. دکتر جان سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر و درود بر شنوندگان گرامی شما.
خیلی متشکرم. دیروز تا اینجا پیش رفتیم که توجه به مد تو ایران از زمان قاجار و با سفر ایرانیان به غرب شروع شد. ادامه صحبت شما رو میشنویم دکتر.
بزرگوارید. خدمت رو عرض کنم که حضور شنوندگان گرامی عرض کنم که وقتی که تفکر شاهان قاجار خصوصا ناصرالدین شاه که تو فاصله مثلا 1226 هجری خورشیدی تا 1275 خورشیدی در ایران حاکم بود، ایشون سه بار سفر کرد به اروپا.
درسته.
و بسیاری از الگوهای مصرفی اونجا رو تقلید کرد و بسیاری از قراردادهای ننگین رو امضا کرد و برای ایران آورد، در حالی که مهمترین و اساسی ترین مطلبی که باید می آورد قانون و دموکراسی رو بهش بی‌توجهی کرد.
خب.
و لذا در دوره ایشون ما بسیاری از ورود مدها و مدلها رو داریم با اون عقد قراردادهایی که منعقد کرد با شرکت‌های اروپایی و اونها پاشون تو ایران بار شد. از طرفی دربار ایشون، مثلا مادر ایشون ملکه مهد اولیا یا ملکه جهان که بهش میگفتن، در یک مهمانی میزبان همسر سفیر کبیر بریتانیا بود که خانم لیدی مرشل، خاطراتی هم داره تو این زمینه، کتابش هست پی دی افش. و لذا تو اون جلسه لباس‌های مد این بانوان انگلیسی برای بانوان حرم ناصرالدین شاه
جذاب بود.
جذاب بود. و لذا اون دامن پرچینی که شلیته بهش میگفتن در ایران از جنس کتان بود، اینها تبدیل شد به ژاکت‌های یقه باز و این تنه‌هایی که این شروع استارتش بود. در دوره دختر ناصرالدین شاه تاج السلطنه که ایشون یه مدتی در غرب هم تحصیل کرد، بسیاری از مدل‌های غربی و الگوهای طراحی لباس در دوره قاجار، یعنی در دوره همون ناصرالدین شاه، تو ایران باب و باز شد و برای بانوان حرم الگو شد و سپس خانم‌های سطح شهر تهران و شهرهای دیگه.
دکتر فروزان، یعنی قبل از حکومت قاجارها ایرانی‌ها اطلاع چندانی از وضع لباس پوشیدن اروپایی‌ها نداشتن و دنبال مد هم نبودن زیاد؟
دقیقاً. حالا شاید الگوهای پوشش خوب. از شرق بیشتر می‌اومد در دوره قبل از قاجار، یعنی هند، چین، چون خود وسعت ایران هم خودش فرهنگش بسیار وسیع بود و اصالت داشت. اما با به نظر من بی‌هویتی و بی‌شخصیتی که در شاهان قاجار داشتیم و اون متاسفانه اون علی‌رغم که ظاهرشون رو خیلی حفظ می‌کردن برای اسلامی بودن و برای بله، ایرانی بودن،
بله،
بله. اما عملاً آغازگر فرهنگ مصرفی و تقلید صرف در دوره ایشون قاجار هست.
البته بیشتر برای بانوان بوده دیگه، چون که تو دوران صفویان اروپایی ها می اومدن به اصفهان و دیپلومات هاشون بودن، سرباز هاشون بودن و در نتیجه اقتضای اون زمان مرد هایی که به هر حال می اومدن مرد ها الگو پذیری می کردن. اما اون اتفاقی که افتاد در دوران قاجارها، حکومت قاجارها، بیشتر سبک و سیاق پوشش بانوان عوض شد.
دقیقا، چون بحث شما در خصوص مد و پوشاک
بله.
این زمینه بود. من
بله بسیار خوب.
من آخرین بحثی که تو قسمت ناصرالدین شاه دارم، سوگلی ایشون، همسر که همسر خاصشون انیس‌الدوله است،
بله.
که نقش بسیار زیادی تو این باب شدن مدل و طرح‌های دوره غربی در ایران داره که افکارم خود ناصرالدین شاه، والدش، همسرش، بله. دخترش، حساب کنید در طول نزدیک 50 سال که ایشون حکومت کرد،
بله.
چه بر سر فرهنگ و تمدن ایران آمده است.
خیلی متشکرم دکتر حامد فروزان، فردا باز هم صحبت میکنیم با هم دیگه.
بله دیوان وارد دوره پهلوی میخوام بشم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، درود، مراقبت خدا.
قربان شما، خواهش می‌کنم، خدا
نگهدار. جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید.
خب دیگه دقایق پایانی فرصت ما در کافه رادیو هست. امیدوارم که همیشه خوب باشید، در آرامش باشید و اتفاقاتی که دوست دارین براتون بیفته، در کنار کسانی باشین که لذت میبرید و دوست دارید. از ازل تا کنون دوستت داشتم و به تو عشق ورزیدم و تک نانهای مهربانی را در سفرم گذاشتم. از وقتی چشم گشودم تو و بهار را ستودم و همه چیز و همه کس را به رنگ و شمایل تو دیدم. یک روز گلدانی کوچک چنان مرا به وجد می آورد که گویی باغ‌های ابدیت از آن من است و روزی دیگر یک قطره باران مرا به عظمت وصف ناشدنی اقیانوس هدایت می کند. همیشه آرزو کردم صدای ناصاف خود را به صدای شفاف تو گره بزنم و دستهایم را از نگاه سبزت پر کنم. همیشه همه اشیا و گیاهان را در حال دویدن و رسیدن به تو دیدم. گل سرخ گلبرگهایش را به سوی تو می گشاید، باران بر سر تو می بارد و من تو را عاشق می شوم. عاشق می شوم. منتظر دیدن روی زیبای شما فردا در کافه رادیو هستم. مراقب خودتون باشید.
برنده 50 میلیون تومانی سهام و صدها جایزه دیگر. سهم همسایگی.
کلوچه خرمایی لکی، یک کلوچه خوشمزه با بهترین مواد اولیه، آرد گندم و خرما و کنجد، یه میان وعده عالی با ارزش غذایی بالا که کلی انرژی میده. لکی کولاکی.
با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته، سازهای دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیرش عالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی.
با خوش و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامی کش
ترش و شیرین برامون. با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته، سازهای دلپذیر بگیر، درست انتخابه.
دل 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 پذیر، دل 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 پذیر، واسه دل منو تو دل پذیر،
دل پذیر. کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن رو کابوس تعویض تو سسود، بزن رو کابوس تعویض تو سسود.
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarruk.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
4 اثر جدید طراحان پاک شما، لباس شویی اینورتر، ظرف شویی آسانسوردار، جاروبرقی 2500، یخچال فریزر با تکنولوژی خنک کنندگی دوگانه. طراحان ما لیاقت شما را درک می کنند.
صدای ما را از پخش رادیو جوان می شنوید. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید و به ادامه برنامه ها توجه کنید، همراه با آرزوی بهترین ها برای تک تک شما هموطنان عزیز و نازنین.
سلام، صدای ما رو به طور مستقیم از ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی میشنوید. با یاد خدا 8th قسمت جواناب رو شروع میکنیم.
رادیو جوان تقدیم میکند جواناب. برای شنیدن حرفایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی، جواناب رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش. در برنامه جوانا، جوانا به رادیو جوان.
اگر ایده هایی دارید که قابلیت تبدیل به کسب و کار رو داره، اگر میخواد که شغل جدید راه بندازید و نمیدونید چی کار باید بکنید، با ما در شبکه‌های اجتماعی در میون بگذارید. برنامه جوانان به همراه حمایت های صندوق از ایده های بکر شما حمایت میکنه. همین حالا جوانان رو جستجو بکنید. وقت زیادی نداریم. جوانان صندوق نوآوری و شکوفایی سهم زیادی در توسعه شرکت‌های دانش بنیان در ایران داشته. پس شما هم اگر دانش بنیان هستید و یک شرکت نوپا، صندوق حامی شرکت شما خواهد شد. هر روز از اکوسیستم نوآوری کشور داستان‌هایی برای تعریف کردن داریم. جوان‌هایی که پای ایده‌هاشون جنگیدن، با دستای خالی شرکت بزرگ راه انداختن، با مشکلات زیاد برای جوان‌های دیگه کارآفرینی کردن. شما هم اگر جوان این مملکت هستید، همراه ما در فضای مجازی باشید. جوانا امروز هم متفاوت تر از همیشه با یک جوان همراه میشیم که بازوست برای توسعه و پیشرفت شما و کسب و کار شما.
سلام،
مهمان ما آقای دکتر آریان عقیلی، مدیر عامل شتاب دهنده پرتغال. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، روز شما بخیر جناب نقره‌کار عزیز. عرض ادب و احترام و سلام و خدا قوت به تیم خوب جواناب.
متشکرم ازت، خوشحالیم در خدمتت هستیم. آریان عزیز، خوش اومدی به برنامه جواناب. میخوام تو 10 کلمه بگی دقیقاً چه کاری می‌کنید و چه مشکلی رو حل می‌کنید.
خیلی مختصر بخوام بگم، ما یک شتاب دهنده هستیم، شتاب دهنده تجاری سازی علوم و فناوری‌های زیستی، که حالا همین چند کلمه یه قصه بسیار بزرگه، ولی کاری که ما می‌کنیم به تیم‌های پژوهشی که یک دستاورد علمی و فناوران خوب دارن کمک میکنیم که بیزنس مخاطره پذیر، شرکت نوپای مخاطره پذیر آینده خودشون رو خلق بکنن.
خیلی هم خوب، یعنی یه مقدار تخصصی هم هست شتاب دهنده.
بله، ما یه شتاب دهنده در واقع تخصصی تو حوزه علوم و فناوری زیستی هست.
اصلا شتاب دهنده یعنی چی تو این فضای کسب و کار؟
یه سوالی پرسیدین که شاید ساعت‌ها بشه در موردش صحبت کرد و به نظرم یکی از چالش‌های اصلی اکوسیستم ما اینه که اصلا تعریف درست شتاب دهنده رو نشناختیم. اینکه ما بیایم شتاب دهنده رو فقط بر اساس 4 تا مشخصه فضای کار اشتراکی، سرمایه بذری، منتورینگ و دوره‌های آموزشی در واقع طبقه بندی بکنیم، به نظرم یک آفتیه که ما الان تو اکوسیستممون داریم. شتاب دهنده یک شکلی از سازمان‌های حمایت کننده نوآوریه که به جای اینکه خدمات ارزون قیمت مشاوره و توسعه کسب و کار به استارتاپ‌ها بده، ما به ازای یه بخشی از سهام آتی مالکیت معنویشون باهاشون شریک میشه و کمکشون میکنه.
حالا همین رو می‌خوایم بگیم، این مثلا سهامی که می‌گیرید واقعا دغدغه شما به عنوان شتاب دهنده همینه که مثلا من یه سهمی رو بگیرم از یه استارتاپ و یه سی تی اصطلاحاً یا یه مثلا جایگاه مدیریتی بگیرم؟
ببینید، حقیقت رو بهتون بگم نه. یعنی برای ما هر استارتاپ جدیدی که اضافه میشه به سیکل ما، به برنامه شتاب دهی ما، خودش یک چالش بزرگه. اونم مخصوصا حالا چون فرمودین حوزه ما تخصصی، ببینید شتاب دهنده‌ای که روی یک حوزه تخصصی کار میکنن اصطلاحاً شتاب دهنده‌ای عمودی یا ورتیکال میگن، در مقابل شتاب دهنده‌ای افقی که همه کارن. ما به عنوان یک شتاب دهنده تخصصی، هر تیمی که میاد با توجه به سطح آمادگی در واقع فناوری، سطح آمادگی بازارش، آنچه که انجام داده و آنچه که نیاز داره، یک چالش جدیده برای اینکه کار ما فرموله کردن و طراحی کردن استراتژی‌های تجاری سازی در گام اول و بعدم کمک به تیم برای پیاده سازی اونهاست.
آره، مخصوصا که بیشتر شرکت‌هایی هم که دارن میان پیش شما شرکت‌های دانش محورن و شاید خیلی به اصول مدیریت آشنا نباشن، ولی این مثلا حالا نرمش چقدر اگر بخواید درصدی بگیرید ازشون در قبال این حمایتتون؟
ببینید، میتونه خیلی متفاوت باشه. من ما به مثال خدمتتون عرض می‌کنم، استارتاپی پیش ما اومده که کاملا تازه از کار آرندی اومده بیرون، یعنی تیارلی اگر بخوایم صحبت بکنیم، تکنولوژی ریدینس لول، سطح آمادگی فناورانش خیلی پایینه. تو این شتاب دهنده، توی در واقع شتاب دهنده ما گاهن برای این استارتاپ باید یه هزینه مثلا 150-200 میلیون تومانی برای آزمون‌های بالینیشون انجام بدیم. ما تو این تیم‌ها تا 45-50% سهام گرفتیم. موردی هم بوده استارتاپی که همه کاراشو کرده، حتی مجوزهای مثلا بهداشتش رو هم گرفته و ما مثلا با 10-15% با اینا شراکت رو شروع کردیم و میتونه یک رنج گسترده‌ای رو داشته باشه.
بسیار خب، شما چطوری شروع کردین کارتون رو؟
من جالب بهتون میگم که ما خودمون در واقع تلاش داشتیم که یک فناوری رو که از حوزه در واقع پژوهش از دانشگاه خریداری کرده بودیم تجاری بکنیم، و تو این مسیر علارغمی که تجربیاتی تو حوزه راه اندازی کسب و کارها داشتیم ولی نه کسب و کارهای نوآورانه، به یه چالش‌های عجیبی خوردیم که فهمیدیم خیلی چیزا رو بلد نیستیم. این تلاش برای یاد گرفتن در یه مسیر 4-5 ساله ما رسون به نقطه‌ای که حس کردیم آنچه که یاد گرفتیم به درد بقیه هم میتونه بخوره.
چقدر خوب، پارتنر خارجی هم گویا دارید و کمک میکنه برای اینکه کار بهتر پیش بره. بسیار خوب، داریم راجع به شتاب دهنده ها صحبت میکنیم، به خصوص شتاب دهنده های تخصصی. برنامه جواناب رو میشنوید.
پرسش مهم، چطور میشه وارد عرصه صادرات شد؟
ما تا اینجا با مفهوم خلق ارزش برای محصول آشنا شدیم، برای اینکه تبدیل بشید به گول صادرات.
گول صادرات
یعنی یه صادرکننده کارکشته. بعد از رفع و رجوع مجوزهای مربوطه باید ایجاد ارتباط و شبکه سازی ها رو هم بدونید
و این کارو انجام بدید.
تصور کنید با یه تاجر کشور امارات میخواهید صحبت کنید و از اون میخواهید که محصول شما رو در صفحه فروش کالاش قرار بده. قبل از اون باید بدونید که آیا تاجری که شما باهاش در فضای مجازی در ارتباط هستید چه تأمین کننده هایی داره،
یعنی اینکه محصولی که برای واردات کشورش نیاز داره چیا هستن
و اینکه چیایی رو نمیتونه راحت از وارد کننده های دیگه تو اکوسیستم تهیه کنه.
مثلا خیلی از تأمین کننده های تجاری صادر کننده توی فروش و واردات فرض صنایع دستی ضعیفه.
پس فرض شو صنایع دستی با این شرایط میشه کالایی که شما میتونید برای صادراتش فکر کنید یا یه محصول دانش بنیان دیگه.
یه مثال میشه بزنی؟
یکی از دوستانم تو رشته ریاضی تابلوهای نقاشی شاهکاری ایجاد کرده.
خب ادامش.
توی یکی یکی از نمایشگاه خارج از ایران تو همین کشورهای خلیج فارس همین تابلوی طراحی شده خودش رو به یه شخص بازدید کننده از نمایشگاه به قیمت 4000 یورو میفروشه. اگر ایجاد این تابلوها رو تبدیل به یک کسب و کار کنه، میدونی یعنی چقدر پول درآورده
و چقدر ارزش افزوده ایجاد کرده؟
میگم تو فضای مجازی برنامه جوان،
تو فضای مجازی برنامه جوان ها کلی هم صحبت برای شما داریم اضافه بر برنامه‌ای که داریم تقدیم شما میکنیم. اما مهمان ما آقای دکتر آریان عقیلی، مدیر عامل شتاب دهنده پرتغال هستن، یک شتاب دهنده تخصصی در حوزه بایو و زیست محیطی و مواردی از این دست که خیلی اتفاق خوبیه. آقا شما فکر میکنم 3-4 تا هم شرکت رو آوردی در صندوق و حمایت های صندوق و نوآوری هم گرفتید، نه؟ اتفاق خوبی که تو این دوشنبه های استارتاپی هم افتاده. یه مقدار از این نوع حمایت ها بگین که بدونیم چطور استارتاپ ها میتونن حمایت بشن.
ببینید اولا من به همه دوستانی که تا حالا پاشون تو صندوق نوآوری نذاشتن پیشنهاد میکنم به یه بهونه برای یکی از ایونت ها بیان یک بار فقط تو فضا اینجا 10 دقیقه بچرخن، چون به نظرم نگاهشون زمین تا آسمون نسبت به صندوق عوض میشه. اینجا فضایی که به نظرم مشابهش تو ایران ندیدن. برای ما به عنوان یه شتاب دهنده، به عنوان مثال تو اردیبهشت همین امسال شرکت در اولین دموده صندوق که اتفاقا تو حوزه سلامت بود، یک سکوی بسیار عالی برای معرفی سری استارتاپ هامون تو اکوسیستم بود، کاری که به راحتی نمیشه خود شما حتی از طریق شبکه‌های مجازی انجام بدی. البته بازنشر ویدیوهایی که ما همون جلسه آنلاین رو در واقع ضبط کرده بودیم تو فضای مجازی و حالا در واقع شبکه‌های مثل آپارات کمک کرد که بارها و بارها دیده بشه و درخواست‌های متعدد گرفتیم از در واقع سرمایه‌گذاران بالقوه و صندوق‌های مخاطره‌پذیر. این یکی از اشکال حمایت صندوقه، ولی تا به حال ما برای استارتاپ‌هامون از خدمات پتنت، خدمات شرکت در نمایشگاه خارج از کشور صندوق استفاده کردیم. اینو برای دوستایی که میگم که میگن اون 110 حمایت نیست، حمایت‌ها نیست و تبلیغات واقعاً هست. بنده دارم
چه شرکت‌هایی بودن که آوردیشون؟
ببینید ما یکی از استارتاپ‌هامون استارتاپ جنروا بود که تولید کانال‌های بازسازی اعصاب محیطی بود. برای پتنت کردن این و گرفتن پی سی تی بین‌المللی از حمایت صندوق الان استفاده کردیم. صندوق واقعاً پیگیری کرده. خود در واقع بخشی که صندوق برای حمایت و پیگیری امور مربوط به شتاب دهنده‌ها به صورت خاص داره، انقدر از ما پیگیرن که ما گاهن خودمون اونقدر
خود صندوق پیگیری نداریم.
آره انقدر پیگیرن دوستان اینجا. یکی از مدل‌های بسیار جالبی که تو حوزه سرمایه‌گذاری صندوق بر پایه همکاری یک شتاب دهنده در واقع پایه‌گذاری کرده، مدل هم سرمایه‌گذاری یا کوینوستمنت سه جانبه است که ما الان برای یکی از استارتاپ‌هامون داریم یک سرمایه‌گذاری بسیار قابل توجه رو می‌گیریم و مراحل آخر در واقع ارزیابی‌ها رو داریم طی می‌کنیم. و اینم میتونم بگم نمونه‌اش رو من جای دیگه تو اکوسیستم ندیدم به این شکل.
یعنی اگر بخوایم مثلا یه فرآیند خیلی ساده تعریف بکنیم، یه شرکت استارتاپ نوپا میاد پیش شما، اگر متناسب شتاب دهنده شما باشه و شما اون حمایت‌های لازم در قالب شتاب دهندگی رو انجام میدید، اگرم لازم باشه میاریدشون صندوق و حمایت‌هایی که میتونه هم مالی باشه هم غیر مالی، مثل گرفتن همین پتنت‌های بین‌المللی رو هم راجبش مک میکنید و کارو پیش میبرید.
بله 100% دقیقاً همینه.
خیلی عالیه. بسیار خب، بریم سراغ این که حالا یه سوال ازت بپرسم. بحث شتاب دهنده هست، چرا بعضی موقع این شتاب دهنده به نظر میرسه از استارتاپ ها کوچیکترن و نمیتونن کارشون، یعنی استارتاپ بزرگتر از شتاب دهنده میشه؟
ببینین حالا حقیقت یه مشکلی که به صورت خاص ما توی اکوسیستممون داریم اینه که ما یک کپی غیر هوشمندانه از مثلا مدل یک شتاب دهنده پیشگامی مثل وای کامبینیتور یا تک استارز رو کردیم و این مدل مفهومی رو برای ما آورده که فکر می‌کنیم شتاب دهنده فقط یه فضای کاری رو ایجاد کرد، یه سرمایه بذری داد و چند تا مربی خوب کارآفرینی استخدام کرد میتونه به تیم‌ها شتاب بده. ما خیلی هنوز توی شتاب دهنده‌های خودمون درکی از نیاز به تدوین استراتژی‌های تجاری سازی نیست، علل خصوص تو حوزه خود ما که با فناوری‌های سخت و تجاری سازی اونا سر و کار داریم، نه اینکه فقط یک ایده نوآورانه رو بخوایم در قالب یک مدل کسب و کار جدید به یه در واقع شرکت تبدیل بکنیم.
باشه، ما هم با صحبت میکنیم راجع به شرکت هایی که اومدن و در مجموعه شما موفق شدن و کار کردن. همچنان جوان‌آپ رو بشنوید، ما رو هم از رادیو جوان پیگیری کنید و هم از شبکه‌های اجتماعی جوان‌آپ.
جوان‌آپ پیش به سوی فتح قله‌های توسعه و نوآوری شکوفایی.
جوان‌آپ رو میشنوید و صحبت میکنیم با مدیر عامل یک شتاب دهنده. آقای دکتر عقیلی، الان یک کسی هست حالا ممکنه دانشی داشته باشه، یه حداقل سرمایه‌ای و دوست داره کسب و کارش رو راه بندازه، میخواد بیاد پیش شما، چیکار باید بکنه؟
ببینید اولین چیزی که ما از این جوانمون که حالا من یک جوان پژوهشگر ایرانی رو که الا ماشاءالله تعدادشون هم تو کشور کم نیستن رو در نظر میگیرم. این دوستمون در واقع در گام اول میاد یک معرفی میکنه از آنچه که تاکنون به دست آورده و آنچه که فکر میکنه نیاز داره تا بتونه یک کسب و کار راه بندازه. این یه خواهشی که من از این دوستان و تیم‌های پژوهشی و جوونا دارم اینه که یه خورده نسبت به شتاب دهنده‌ها با نگاه بازتری نگاه بکنن، چون ما یه جوری هم فکر و همراه اون میشیم، یعنی یه جزئی یه عضوی از تیمشون میشیم و کمک بکنن و اجازه بدن که شتاب دهنده اگر به شتاب دهنده اعتماد دارن برای اینکه چگونه و با چه شکل و شمایلی به بازار ورود بکنه تا یه حدی در واقع بتونه کمکشون بکنه. یه همکاری متقابل منعطف دو جانبه هم تو حوزه تکنیکال و هم حوزه بیزنس بین شتاب دهنده و اون جوان پژوهشگر باید شکل بگیره تا هسته یا نطفه یک شرکت دانش بنیانی که در آینده میتونه میلیون ها درآمد داشته باشه رو بشه پایه‌گذاری کرد.
سیان مالی، پس ما از طرف شتاب دهنده هم حمایت های علمی میگیریم، هم جا و مکان و هم اگر لازم باشه حمایت های مالی. متشکرم ازت دکتر آیان عقیلی عزیز، مدیر عامل شتاب دهنده پرتغال که ما رو همراهی کردن در برنامه امروز جوان آب، و ما هم همچنان با شما هستیم. ماجرای شتاب دهنده ها بسیار گسترده است و خیلی هم فعال و خوبن. اگر شما بدونید که چطور با هم دیگه میتونید همکاری بکنید، استارتاپ های عزیز، کارآفرینان، شک نداشته باشید که با وجود بسیاری از این نوع حمایت ها، حمایت هایی که صندوق داره تا شتاب دهنده ها، میتونید کسب و کارتون رو رونق بدید. آریان عزیز ممنونم از همراهیت، باز هم روزهای آتی با شما خواهیم بود و شما ما رو هم همراهی بفرمایید جواناب در رادیو جوان و شبکه های اجتماعی. سلامت و تندرست، پایدار، برقرار، خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است، رادیو جوان.
رادیو همراه،
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم خوب ایران، عصرتون بخیر باشه. خیلی منت به ما میذارید که رادیوتون روشنه و شنونده برنامه ما هستید.
بخشنده مهربان، خانم آقایان سلام علیکم، خیلی خوش آمدین به رادیو همراه.
بعد از ظهر گرم تابستانی همه شما به خیر باشه. امیدواریم حالتون خوب باشه و مثل ما سرحال و سرکیف باشید. ایشالله که خانم مبلغ حسین،
بله،
مردم ایران همیشه شاد 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 باشه.
ایشالله امیدوارم که همیشه، بله، لبتون خندون باشه، دلتون شاد باشه، از غم دور 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 باشه. امروز در 23 امین روز از تیر ماه گرم سال 1199 هستیم و امیدواریم که روزهای گرم تابستانی رو فقط توی فضای مجازی سپری نکنیم.
بله، این روزها که بیشتر رعایت میکنیم و سعی میکنیم به جز مواقع ضروری از